صبح بخیر، هفته بامداد روز چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395. خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرش هستم و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
من هم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنیم.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
وزیر کشور از ادامه اختلاف با شورای نگهبان بر سر اعتبارنامه مینو خالقی خبر داد.
تقاضای شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری از بانکیمان برای کمک به آزادی امید کوکبی.
و پیروزی‌های ترامپ و کلینتون در ادامه رقابت‌های درون حزبی آمریکا.
وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای قوا و با استدلال حقوقی ابطال آراء مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانسته است. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که راهی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد، زیرا به گفته وی شورای نگهبان، هیئت نظارت و برخی اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی کنند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات هفتم اسفند ماه گذشته، رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس پیش از این گفته بود که اگر وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر نکند، وزیر کشور استیضاح خواهد شد.
گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه‌ای خطاب به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از وی خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. در این نامه که وبسایت سام نیوز آن را منتشر کرده، از وضعیت جسمانی امید کوکبی که به دلیل ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شده و پزشکان کلیه راستش را خارج کردند، ابراز نگرانی شده است. نام شیرین عبادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده و محمد ملکی در میان امضا کنندگان این نامه دیده می شود. به نوشته سایت سهام نیوز، نسخه الکترونیک نامه حمایت از آزادی امید کوکبی را بیش از 16 هزار نفر امضا کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گزارش‌ها درباره عدم دسترسی آقای کوکبی به خدمات پزشکی را رد کرد و گفت وی از امکانات لازم برخوردار است. امید کوکبی دانشجوی رشته فوق دکترا در دانشگاه آستین تگزاس در بهمن ماه سال 1389 به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پیروزی‌های جدیدی بر رقبای درون حزبی خود به دست آوردند. روز سه‌شنبه در ایالت‌های کنتیکت، دلاور، مریلند، پنسیلوانیا و رود آیلند انتخابات برگزار شد و دونالد ترامپ موفق شد در همه این 5 ایالت اکثریت آرا را از آن خود کند. هیلاری کلینتون در ایالت‌های پنسیلوانیا، مریلند و دلاور در برابر برنی ساندرز به پیروزی رسید و آقای ساندرز هم در ایالت رود آیلند به پیروزی رسید. در حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در حالی همچنان پیشتاز است که پیش از این تد کروز و جان کیسیک اعلام کردند که برای جلوگیری از پیشروی آقای ترامپ در برخی ایالت‌ها با یکدیگر رقابت نخواهند کرد.
فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 مأمور و زخمی شدن 1 مأمور دیگر در حمله به گفته او اشرار مسلح به 1 ایست و بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که حمله کنندگان سوار بر 1 خودرو و در شامگاه سه‌شنبه به این ماموران تیراندازی کردند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر شاهد درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی ایران با افراد مسلح است که حکومت ایران آنها را اشرار و گروه‌های تروریستی می‌نامد. سرانجام ماجرای ابطال آرای مینو خالقی، منتخب اصفهان در انتخابات اسفند ماه مجلس، آنگونه که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی گفته، تابع نظر شورای نگهبان است و راهی وجود ندارد تا اعتبارنامه خانم خالقی صادر شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
تناسب با تخلفی که صورت می‌گیرد، با برخورد قانونی انجام.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید راهی وجود ندارد تا اعتبارنامه مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان صادر شود. مینو خالقی نامزد فهرست اصلاح طلبان و نماینده منتخب اصفهان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است که پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان آرای او باطل شد. در همین رابطه وزیر کشور دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که دیگر راهی برای فرستادن اعتبارنامه خانم خالقی به مجلس وجود ندارد. به گفته آقای رحمانی فضلی، شورای نگهبان و برخی اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این حال گفت که در نامه‌ای به شورای نگهبان و فرستادن رونوشت آن به رؤسای سه قوه، باطل کردن آرای خانم خالقی منتخب اصفهان را با استدلال حقوقی اشتباه دانسته، چون به گفته او نمیتوان با وجود تایید انتخابات در یک حوزه آرای منتخب آن حوزه را باطل کرد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل این موضوع که چرا وزارت کشور در واکنش به ابطال آرای مینو خالقی رأی و نظر شورای نگهبان را با وجود استدلال حقوقی اجرایی می‌داند می‌گوید
دولت روحانی تا اونجایی به رویارویی با نهادهای انتخابی و مجموعه‌هایی که در نظر رهبری هستند مثل شورای نگهبان ادامه میده که دچار تنش با رهبری نشه. در اصل چون این دولت به هر حال استراتژیش یک رویکرد اصلاحات از بالا هست و اعتدالی هم که میگن در اصل یک نقطه میانه ریاضی وسط بین جامعه و نظام قرار بگیرن و حفظ اعتماد رهبری براشون مهم هست و از این رو هم میخوان برای انتخابات ریاست جمهوری بعد دچار مشکل نشه. بنابراین این عامل به عنوان یک قید محدود کننده پررنگی در مجموعه اعمال و تصمیمات دولت اعتدال عمل میکنه و به همون میزان هم البته این قید و این محدودیت توانایی این دولت در تحقق وعده هایی که در حوزه سیاست داخلی داده رو زیر سوال میبره و تا الان هم نشون داده که این کلید در قفل سیاست داخلی نتونسته بچرخه.
با وجود تایید انتخابات مجلس در اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سوم فروردین گفت که آرای خانم خالقی باطل شده است و دلیل خاصی را نیز برای آن اعلام نکرد. در واکنش اما برخی از منتقدان از جمله علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفتند که اگر وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را صادر نکند وزیر کشور استیضاح می شود. همچنین عبدالواحد موسوی لاری وزیر پیشین کشور هم از دولت حسن روحانی خواسته است که زیر بار ابطال آرای مینو خالقی نرود و وزارت کشور اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی از جمله قانون انتخابات از اختیارات مجلس است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
هر دیدگاهی درباره این گزارش و دیگر گزارش‌های ما داریم با تلفن پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیریم.
در همه جای دنیا اولویت دانش آموزان درس خوندن تنها در ایران هست که 15 ساله میتونه رأی بده و بعد در مدرسه باید آموزش‌های انقلابی داده بشه، اون هم در شرایطی که سراسر کشور رو غارت و دزدی و دروغ و ریاکاری فرا گرفته.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجن.
امروز روزنامه‌ها در ایران از چه رویدادهایی نوشتن؟ با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های امروز. شهرام، از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شروع کنیم. روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به این رویداد؟
امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه همدلی در تیترهای اصلی به موضوع دور دوم انتخابات پرداختن. روزنامه همدلی تأکید کرده که دعوت سراسری صورت گرفته از سوی احزاب و شخصیت های اصلاح طلب برای اینکه مردم در شهرهایی که انتخابات در اونها به دور دوم کشیده شده به پای صندوق های رای برن و تکرار کنند اتفاقی رو که در تهران در هفتم اسفند ماه رخ داد. البته این روزنامه تاکید کرده که اصولگرایان هم رنگ عوض کردن و سعی میکنن از نمادهای تبلیغاتی اصلاح طلبان در تبلیغات انتخاباتی خودشون استفاده کنن. روزنامه ابتکار هم با تیتر تکرار حماسی گام دوم تاکید کرده که احتمالاً اصلاح طلبان خواهند تونست که کرسی‌های تازه‌ای رو در جریان دور دوم انتخابات کسب کنند و البته فهرست کامل ائتلاف اصلاح طلبان رو هم معرفی کرده. در این حال این روزنامه یادآوری کرده که اصولگرایان در دور دوم چیزی به نام ائتلاف ندارن و از کاندیداهای مورد حمایت خودشون در دور اول در این دور حمایت نمی کنن. روزنامه کیهان حمله کرده به راه یافتگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قرار است در دور دوم باشن، از اونها به عنوان گماشته یاد کرده، تعبیری توهین‌آمیز که ممکن هست در روزهای آینده هم بازتاب‌های فراوانی داشته باشه.
شهرام، ماجرای صدور حکم دیوان عالی آمریکا درباره پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از پول توقیف شده ایران به کشته شدگان انفجار سال 1983 بیروت همچنان موضوع جدال جناح‌های سیاسی تو ایران. تازه ترین خبرها توی روزنامه چیه در این باره؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز عکس یکی خودش رو به کاریکاتوری از مقام‌های دولتی اختصاص داده که کاسه‌هایی در دست دارن و با عنوان کاسه‌های چه کنم و نوشته که دولت برای پس گرفتن 2 میلیارد دلار مصادره‌ای از آمریکا کارگروه تشکیل داده. در صفحات میانی هم این روزنامه تاکید کرده که برجام سست هست و برنامه قوای سگانه از جمله قوای قضاییه و نامه دادستانی رو مورد توجه قرار داده که خواستار این شدن که دولت اقدامات اجرایی انجام بده برای اینکه این 2 میلیارد دلار که به عنوان غرامت قرار است به خانواده‌های کشته شدگان انفجار سال 1983 بیروت پرداخت بشه پس گرفته بشه. البته این روزنامه در یک یادداشت هم تاکید کرده که دولت آقای روحانی خیلی توجهی به عاقبت و آخرت مردم نداره. روزنامه اعتماد هم در این زمینه از دستور کار 2 میلیاردی دولت و تشکیل کارگروه خبر داده و نوشته که این روزها به بهانه همین ماجرای 2 میلیارد دلار دولت آقای روحانی به شدت مورد حمله اصولگرایان قرار گرفته. روزنامه قانون هم یک گزارشی داره با عنوان دیوان عالی علیه دیوان عالی که کارشناسان حقوقی تاکید کردن راه قانونی و حقوقی در حال حاضر برای پس گرفتن این 2 میلیارد وجود ندارد.
روزنامه شهروند یه گزارش داره درباره ثروت بادآورده ناشی از افزایش قیمت سیگار. خیلی کوتاه موضوع چیه؟
این موضوع مربوط است به اونطوری که روزنامه شهروند نوشته به مصوبه مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال 95 که قیمت سیگار رو سیگارهای خارجی رو هر نخ 50 تومان و سیگارهای تولید مشترک رو 35 تومان افزایش داده و به نوشته این روزنامه کسانی با کسب اطلاعات پیش از تصویب این قانون تونستن انبارهای خودشون رو از سیگار پر کنن و با افزایش قیمت سیگار به ازای هر کارتون به حدود 400 هزار تومان به ثروت بادآورده دست پیدا کنند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه، لغو کنسرت همایون شجریان در آلمان و اختلاف میان همایون و برگزار کننده.
چرا من بیقرارم سودای آغوش تو داره نگفتی.
نگاهی به هوای امروز ایران. امروز تا بعد از ظهر در بیشتر استان‌ها هوا صاف و آفتابی، اما از بعد از ظهر برای استان‌های غربی، شمالی، برخی استان‌های مرکزی و شرق کشور آسمانی نیمه ابری و همراه با بارش‌های پراکنده در ارتفاعات پیش‌بینی شده. دمای هوا امروز گرم‌تر از روزهای گذشته است. البته فردا که میزان بارش‌ها بیشتر میشه، دمای هوا هم کمی کاهش پیدا میکنه. در بیشتر استان‌ها از بعد از ظهر وزش باد شروع میشه، در گیلان شدید خواهد بود و فردا استان‌های غربی کشور شاهد باد شدید هم خواهند بود. دمای هوا در تهران حداکثر به 32 درجه میرسه، گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 42 درجه و خنک‌ترین هم استان مرکزی با حداقل 9 درجه بالای صفر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای قوا و با استدلال حقوقی ابطال آراء مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانسته است. گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه‌ای خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از وی خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پیروزی‌های جدیدی بر رقبای درون حزبی خود به دست آوردند. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 مأمور و زخمی شدن 1 مأمور دیگر در اثر حمله به گفته او اشرار مسلح به یک ایست و بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران برای شرکت در 5 همایش امنیت مسکو و آنچه رایزنی‌های دفاعی در حاشیه این اجلاس خوانده شده وارد پایتخت روسیه شد. و سامح شکری وزیر امور خارجه مصر روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با همتای بحرینی خود بر ضرورت آنچه که همبستگی عربی در مقابل رشد نفوذ ایران در منطقه خواند تأکید کرد.
خاورمیانه و ایران از دیدگاه صندوق بین المللی پول. در آخرین گزارشی که درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی این هفته منتشر شد، صندوق بین المللی پول بر دشواری‌های اقتصادی کشورهای منطقه به دلیل سقوط درآمدهای حاصل از نفت تأکید می‌کند و از آنها می‌خواهد وابستگی خود را به این کالا کاهش دهند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس که البته این بار از یونان از طریق اسکایپ همراه ماست، به پرسش‌های ما در این مورد پاسخ خواهد داد. آقای خاوند، بحران اخیر در بازار جهانی نفت به نظر شما برای کشورهای منطقه به چه قیمتی تمام شده؟
کشورهای نفت خیز منطقه برای این بحران در بازار جهانی نفت بهای بسیار سنگینی پرداختند و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با توجه به سقوط 70% بهای نفت بعد از نیمه سال 2014 کشورهای صادر کننده این کالا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی سال گذشته میلادی 390 میلیارد دلار از دریافتی‌های ارزی خودشون رو از دست دادن، معادل 17.5% از تولید ناخالص داخلیشون. و چشم‌اندازای این بازارم خیلی درخشان به نظر نمی‌رسه، چون این امکان وجود داره که تا سال 2020 قیمت نفت از هر بشکه 50 دلار بالاتر نره و تازه در این حد هم تردید وجود داره. حاصل این وضعیت طبعا پایین آمدن چشم‌اندازهای رشد اقتصادی است در منطقه. در این شرایط صندوق بین‌المللی پول به کشورهای منطقه توصیه میکنه وابستگی شدید خودشون به صادرات این کالا رو کم بکنن و منابع جدیدی به وجود بیارن برای خودشون و اقتصادشون رو متنوع بکنن.
آقای خاوند، به نظرتون گوش شنوایی هم بین کشورهای منطقه وجود داره، کشورهایی که این زنگ خطر رو جدی بگیرن و بخوان از وابستگی شدید به نفت به طریقی بالاخره بیرون بیان؟
از قرار معلوم هستن کشورهایی که دوران پسا نفت رو تدارک می‌بینن. مثلا امارات متحده عربی سالهای سال هست در راه متنوع ساختن ساختارهای اقتصادیش تلاش میکنه. در بعضی دیگه از کشورهای منطقه خلیج فارس هم ابتکارهایی شروع شده در راستای کاهش یارانه ها و ارتقای نظام مالیاتی. عربستان سعودی همین دوشنبه برنامه گسترده ای رو اعلام کرد برای ایجاد تنوع در اقتصادش و افزایش منابع درآمد دولت از محله‌های دیگری بجز نفت. این که این برنامه در عمل پیاده بشه یا نه مسئله دیگه است.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین المللی پول چه پیشبینی‌ها و توصیه‌ای داره برای ایران؟
تفاوت ایران با بقیه کشورهای نفتخیز منطقه رفع تحریم‌ها هست که باعث شده این کشور با وجود رکود در بازار جهانی نفت درآمد صادراتیش و در نتیجه نرخ رشدش بالاتر بره. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2015 0% محاسبه کرده، ولی پیش بینی میکنه که این شاخص در سال 2016 برسه به 4% و در سال 2017 به 3.7%. با این همه صندوق در گزارشش تأکید میکنه که اقتصاد ایران نمیتونه از رفع تحریم ها به خوبی استفاده بکنه مگر با انجام اصلاحات اقتصادی پرهیزناپذیر.
سپاسگزار از شما فریدون خواوند اقتصاددان.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
اما دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان. مهدی نوشته تروریسم هر جوریش محکوم سیستان و بلوچستان از مناطق محروم ایرانه و امیدوارم که هوای این هموطنهای بلوچ ما رو بیشتر داشته باشن. کاربر دیگری نوشته چگونه با وجود چندین بار حمله از طرف اشرار و کشته شدن چندین مرزبان هنوز مسئولان دولتی و نیروی انتظامی قادر به رفع این حادثه ها نیستند. کاربری به نام بن نوشته چرا حقیقت را نمیگویید؟ این چه اشراری هستند که دست بردار نیستند؟ و سمیه هم گفته سربازهای مظلوم و بیگناه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نتایج لیگ قهرمانان اروپا، بازی فوتبال دختران ایران با آمریکا و دیگر خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر و شادمانی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب یک مسابقه از مرحله نیمه نهایی برگزار شد. منچستر سیتی در خانه مقابل رئال مادرید به تساوی رسید، در دیداری که برخلاف انتظار نه تنها پرگل عذاب در نیامد بلکه هیچ توپی از خط دروازه نگذشت. تساوی 0-0 و فرصتی برای رئال مادرید که در بازی برگشت در ورزشگاه خانگی بتونه پا به مرحله فینال این مسابقات بگذاره. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان در تورنمنتی به میزبانی ایتالیا شرکت کرده، مقابل تیم ملی نوجوانان آمریکا با 6 گل نتیجه رو واگذار کرد، که البته خب آمریکا در فوتبال زنان حرف اول دنیا رو میزنه. اختلاف سطح فوتبال زنان ایران و آمریکا کاملا مشخص بود، اما صحنه‌های جالبی رقم خورد در این مسابقه، عکس‌های یادگاری که دو تیم با هم گرفتن، حتی عکس تیمی رو هم با هم گرفتن به شکل تلفیقی و هدایایی رو هم به رسم یاد بود دو تیم به همدیگه دادن، از جمله نشانهای فوتبالی دو کشور که با هم رد و بدل کردن و تصاویرش همچنین گزارشی از شرایط تیم فوتبال دختران ایران رو سایت برگزاری رقابت‌ها منتشر کرده. خبر بعدی در رابطه با برکناری مینو مداح، سرمربی تیم ملی تکواندو زنان ایران که 3 سالی بود با این تیم کار میکرد، نتایج بسیار خوبی هم گرفته بود، از جمله اولین طلای ایران تکواندو دختران در بازی‌های یونیورسیاد، موفقیت در رقابت‌های قهرمانی جهان و مدال کسب شده که اولین مدال دختران ایران بود در تکواندو جهانی و حضور در سایر رقابت‌ها. آخریش هم کسب سهمیه المپیک بود که همین هفته گذشته اتفاق افتاد، اما گفته شده که انتخاب مربی تیم ملی رو به ورزشکار ازانی به المپیک سپردن، او هم تصمیم گرفته که مهرو کمرانی رو به عنوان مربی انتخاب کنه. خانم مداح در این باره گفت که این مسئله بازیکن سالاریه و اگر قراره که بازیکن‌ها انتخاب کنن، چرا فقط در دخترها چنین تصمیمی گرفته شده و چرا در رقابت‌های تکواندو مردان انتخاب سرمربی تیم ملی مردان رو به بازیکن‌های تیم ملی نمیسپارم و گفته که من هرگز نمیبخشم کسایی که چنین تصمیمی رو برام گرفتن. خبر آخر درباره وضعیت بهداد سلیمی، مدافع عنوان قهرمانی المپیک در وزنه‌برداری فوق سنگین که عمل جراحی رو داشت، بعد دوران نقاهت رو سپری کرد. به گفته دکتر نوروزی پزشک معالجش، اون میتونه به بازی‌های المپیک برسه، تمریناتش هم شروع کرده. سایت کمیته المپیک، رسانه مجازی کمیته ملی المپیک ایران، یه فایل ویدیویی منتشر کرده که بهداد سلیمی 180 کیلوگرم رو در حرکت دوزار خیلی راحت مهار میکنه. البته وزنه بالایی نیست، او در یک ضرب هم بیشتر از اینو میتونه بالای سر ببره، اما خب در شروع تمرینات نشان از آمادگی تدریجی قهرمان جهان و المپیک در فوق سنگین داره. از پر امیدترین ورزشکاران نظامی ایران به بازی‌های المپیک 2016. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
لغو کنسرت همایون شجریان در آلمان و تازه‌ترین خبرهای موسیقی ایرانی از بردی و افشین.
دیروز در همدان و در باغ بهشت این شهر، پیکر بیجان ناصر مهرورز از هنرمندان قدیمی موسیقی این شهر به خاک سپرده شد. آقای مهرورز یک خواننده آواز بود و نوازنده ویولون و به هنگام مرگ 71 ساله. شنبه این هفته بود که ناصر مهرورز به هنگام کوهنوردی حالش به هم میخوره، اما پس از اینکه او به بیمارستان برده شد از دنیا رفت. لغو کنسرت چرا رفتی در هامبورگ در آلمان این روزها کلی جنجال برانگیز شده. اجرای زنده‌ای که بنا بود شنبه برگزار شد و طی اون آثاری ساخته طهمورث پورناظری از مجموعه موفق نفرشتم و نشیطان با آواز همایون شجریان به روی صحنه برده شد. همایون شجریان خودش در واکنش به جنجال‌های به وجود اومده با انتشار پیغامی مسئولیت لغو اجرا رو به عهده برنامه گذار کنسرت و کمکاری های او دونسته و گفته برخلاف اون چه که شایع شده این خواننده بیمار نبوده.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما. من الان در هامبورگ هستم. متاسفانه کنسرت هامبورگ به خاطر کوتاهی که پیش آمده کنسل شد. شایع شده که حال من خوب نیست، حال من بسیار خوبه، انشالله همه تون برقرار بشه.
همایون شجریان که از رفتار برنامه گذار سخت شاکی به نظر میرسید گفته حتی این فرد این هنرمند و گروهش رو تهدید جانی کرده. تور کنسرت اروپایی چرا رفتی ادامه خواهد داشت و بعداً و به زودی در استکهلم، گوتنبرگ و لندن دنبال خواهد شد.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ مثل سودای آغوش تو دارم.
ارکستر فیلارمونیک تهران فعالیت‌هاش رو دوباره اثر گرفته به رهبری آرش گوران و به تازگی فراخوانی رو منتشر کرده برای اینکه نوازنده های جدید رو هم به خدمت بگیره. در سه روز آخر اردیبهشت ماه امسال علاقمندان نوازنده های سازهای زهی چون ویولون، ویولا، ویولونسل و کنترباس میتونن در این آزمون شرکت کنن. همسر حسین دهلوی خبر از این داده برخلاف اونچه که شایع شده این هنرمند برجسته ایرانی در آسایشگاه سالمندان زندگی نمی کنه. خانم سوسن اصلانی که خودش یک هنرمند موسیقی است و آهنگساز و نوازنده شناخته شده سنتوره درباره وضع جسمانی آقای دهلوی گفته شوهرش دچار فراموشی شده و خانم اصلانی در خانه از او مراقبت می کنه. حسین دهلوی مهر ماه امسال 89 ساله خواهد شد. او یک آهنگساز، رهبر ارکستر و موسیقیدان و طی دهه‌ها فعالیتش آثار برجسته‌ای را برای فرهنگ و هنر ایران باقی گذاشته چون سویت سمفونی بیژن و منیژه. اما ما به اثری به اسم به زندان گوش میدیم، ماندگاری ساخته ابوالحسن صبا که با تنظیم حسین دهلوی این گونه جاودان شده.
Thank you.
ساعت 7:30 بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شما شنونده و بیننده سرخیزی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا به صبحانه با خبر پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
وزیر کشور از ادامه اختلاف با شورای نگهبان بر سر اعتبارنامه مینو خالقی خبر داد.
تقاضای شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری از بانکیمون برای کمک به آزادی امید کوکبی.
و پیروزی‌های ترامپ و کلینتون در ادامه رقابت‌های درون حزبی آمریکا.
وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای قوا و با استدلال حقوقی ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانسته است. با این وجود عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که راهی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد، زیرا به گفته او شورای نگهبان، هیئت نظارت و برخی اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی کنند. شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات 7 اسفند ماه گذشته، رأی مینو خالقی منتخب 3 اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس پیش از این گفته بود که اگر وزارت کشور اعتبارنامه خانم خالقی را صادر نکند، وزیر کشور استیضاح خواهد شد.
گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه خطاب به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از او خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی امید کوکبی استفاده کند. در این نامه که سایت سام نیوز آن را منتشر کرده، از وضعیت جسمانی امید کوکبی که به خاطر ابتلا به سرطان در بیمارستان بستری شده و پزشکان کلیه راستش را خارج کردند، ابراز نگرانی شده است. نام شیرین عبادی، جعفر پناهی، نسرین ستوده و محمد ملکی در میان امضا کنندگان این نامه دیده می شود. به نوشته سایت سهام نیوز، نسخه الکترونیک نامه حمایت از آزادی امید کوکبی را بیش از 16,000 نفر امضا کردند. غلام حسین محسنی، اجرایی سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گزارش‌ها درباره عدم دسترسی آقای کوکبی به خدمات پزشکی را رد کرد و گفت که وی از امکانات لازم برخوردار است. امید کوکبی دانشجوی رشته فوق دکترا در دانشگاه آستین تگزاس در بهمن ماه سال 1389 به اتهام ارتباط با دولت متخاصم در تهران بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پیروزی‌های جدیدی بر رقبای درون حزبی خود به دست آوردند. روز سه‌شنبه در ایالت‌های کنتیکت، دلاور، مریلند، پنسیلوانیا و رود آیلند انتخابات برگزار شد و دونالد ترامپ موفق شد در همه این 5 ایالت اکثریت آرا را از آن خود کند. هیلاری کلینتون در ایالت‌های پنسیلوانیا، مریلند و دلاور در برابر برنی ساندرز به پیروزی رسید. آقای ساندرز هم در ایالت رود آیلند به پیروزی رسید. در حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ در حالی همچنان پیشتاز است که پیش از این تد کروز و جان کیسی که اعلام کردند که برای جلوگیری از پیشروی آقای ترامپ در برخی ایالت‌ها با یکدیگر رقابت نخواهند کرد.
فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 مأمور و زخمی شدن 1 مأمور دیگر در اثر حمله به گفته او اشرار مسلح به یک ایست بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که حمله کنندگان سوار بر یک خودرو و در شامگاه سه‌شنبه به این ماموران تیراندازی کردند. استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر در درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی ایران با افراد مسلح است که حکومت ایران آنها را اشرار و گروه‌های تروریستی می‌نامد.
سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، برای شرکت در 5مین همایش امنیت مسکو و آنچه رایزنی‌های دفاعی در حاشیه این اجلاس خوانده شده، وارد پایتخت روسیه شد. به گزارش ایرنا، مبارزه با تروریسم محور اصلی نشست مسکو اعلام شده است که وزرای دفاع 17 کشور در آن شرکت دارند. قرار است وزرای دفاع ایران و روسیه در حاشیه این نشست نیز ملاقات کنند. همزمان رئیس شرکت صادرات تسلیحات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو در حال مذاکره با ایران درباره ارسال تجهیزات نظامی دارای مجوز شامل سلاح‌های کوچک و سیستم‌های جنگ الکترونیکی غیرکشنده و ردیابی است. علاوه بر این گفته شده که روسیه در حال ارسال سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران جلوتر از جدول زمانبندی است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مخالف فروش سامانه S-300 به ایران هستند و آن را نقض عهدنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌دانند، اما ایران و روسیه همکاری‌های نظامی خود را طبق مقررات بین‌المللی می‌دانند.
سرانجام ماجرای ابطال آرای مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات اسفند ماه مجلس، آنگونه که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی گفته تابع نظر شورای نگهبان است و راهی وجود ندارد تا اعتبارنامه خانم خالقی صادر شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
تناسب با تخلفی که صورت میگیره برخورد قانونی انجام.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید راهی وجود ندارد تا اعتبارنامه مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان صادر شود. مینو خالقی نامزد فهرست اصلاح طلبان و نماینده منتخب اصفهان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است که پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان آرای او باطل شد. در همین رابطه وزیر کشور دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که دیگر راهی برای فرستادن اعتبارنامه خانم خالقی به مجلس وجود ندارد. به گفته آقای رحمانی فضلی، شورای نگهبان و برخی اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات اعتبارنامه خانم خالقی را امضا نمی‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این حال گفت که در نامه‌ای به شورای نگهبان و فرستادن رونوشت آن به رؤسای سه قوه، باطل کردن آرای خانم خالقی منتخب اصفهان را با استدلال حقوقی اشتباه دانسته، چون به گفته او نمیتوان با وجود تایید انتخابات در یک حوزه آرای منتخب آن حوزه را باطل کرد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل این موضوع که چرا وزارت کشور در واکنش به ابطال آرای مینو خالقی رأی و نظر شورای نگهبان را با وجود استدلال حقوقی اجرایی می‌داند می‌گوید
دولت روحانی تا اونجایی به رویارویی با نهادهای انتخابی و مجموعه‌های جهت نظر رهبری هستن مثل شورای نگهبان ادامه میده که دچار تنش با رهبری نشه. در اصل چون این دولت و هم استراتژیش یک رویکرد اصلاحات از بالا هست و اعتدالی هم که میگن در اصل یک نقطه میانه ریاضی وسط بین جامعه و نظام قرار بگیرن و حفظ اعتماد رهبری براشون مهم هست و از این رو هم میخوان برای انتخابات ریاست جمهوری بعد دچار مشکل نشن. بنابراین این عامل به عنوان یک قید محدود کننده پررنگی در مجموعه اعمال و تصمیمات دولت اعتدال عمل میکنه و به همون میزان هم البته این قید و این محدودیت توانایی این دولت در تحقق وعده هایی که در حوزه سیاست داخلی داده رو زیر سوال میبره و تا الان هم نشون داده که این کلید در قفل سیاست داخلی نتونسته بچرخه.
با وجود تایید انتخابات مجلس در اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سوم فروردین گفت که آرای خانم خالقی باطل شده است و دلیل خاصی را نیز برای آن اعلام نکرد. در واکنش اما برخی از منتقدان از جمله علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفتند که اگر وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را صادر نکند وزیر کشور استیضاح می شود. همچنین عبدالواحد موسوی لاری وزیر پیشین کشور هم از دولت حسن روحانی خواسته است که زیر بار ابطال آرای مینو خالقی نرود و وزارت کشور اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی از جمله قانون انتخابات از اختیارات مجلس است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
و همیشه گزارش‌های ما با دیدگاه‌های شماست که کامل میشه.
در همه جای دنیا اولویت دانش آموزان درس خوندن تنها در ایران هست که 15 ساله میتونه رأی بده و بعد در مدرسه باید آموزش‌های انقلابی داده بشه. اون هم در شرایطی که سراسر کشور و قارت و دزدی و دروغ و ریاکاری فرا گرفته.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجن.
امروز روزنامه‌ها در ایران از چه رویدادهایی نوشتن؟ با شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌های امروز. شهرام، از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شروع کنیم. روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به این رویداد؟
امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه همدلی در تیترهای اصلی به موضوع دور دوم انتخابات پرداختن. روزنامه همدلی تأکید کرده که دعوت سراسری صورت گرفته از سوی احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب برای اینکه مردم در شهرهایی که انتخابات در اونها به دور دوم کشیده شده به پای صندوق‌های رأی برن و تکرار کنن اتفاقی رو که در تهران در هفتم اسفند ماه رخ داد. البته این روزنامه تاکید کرده که اصولگرایان هم رنگ عوض کردن و سعی میکنن از نمادهای تبلیغاتی اصلاح طلبان در تبلیغات انتخاباتی خودشون استفاده کنن. روزنامه ابتکار هم با تیتر تکرار حماسی گام دوم تاکید کرده که احتمالاً اصلاح طلبان خواهند تونست که کرسی‌های تازه‌ای رو در جریان دور دوم انتخابات کسب کنن و البته فهرست کامل ائتلاف اصلاح طلبان رو هم معرفی کرده. در این حال این روزنامه یادآوری کرده که اصولگرایان در دور دوم چیزی به نام ائتلاف ندارن و از کاندیداهای مورد حمایت خودشون در دور اول در این دور حمایت نمی کنن. روزنامه کیهان حمله کرده به راهیافتگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قرار است در دور دوم باشن، از اونها به عنوان گماشته یاد کرده، تعبیری توهین‌آمیز که ممکن هست در روزهای آینده هم بازتاب‌های فراوانی داشته باشه.
شهرام، ماجرای صدور حکم دیوان عالی آمریکا درباره پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از پول توقیف شده ایران به کشته شدگان انفجار سال 1983 بیروت همچنان موضوع جدال جناح‌های سیاسی تو ایران. تازه ترین خبرها توی روزنامه چیه در این باره؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز عکس یکی خودش رو به کاریکاتوری از مقام‌های دولتی اختصاص داده که کاسه‌هایی در دست دارن و با عنوان کاسه‌های چه کنم و نوشته که دولت برای پس گرفتن 2 میلیارد دلار مصادره از آمریکا کارگروه تشکیل داده. در صفحات میانی هم این روزنامه تاکید کرده که برجام سست هست و برنامه قوای سگانه از جمله قوای قضاییه و نامه دادستانی رو مورد توجه قرار داده که خواستار این شدن که دولت اقدامات اجرایی انجام بده برای اینکه این 2 میلیارد دلار که به عنوان غرامت قرار است به خانواده های کشته شدگان انفجار سال 1983 بیروت پرداخت بشه پس گرفته بشه. البته این روزنامه در یک یادداشت هم تاکید کرده که دولت آقای روحانی خیلی توجهی به عاقبت و آخرت مردم نداره. روزنامه اعتماد هم در این زمینه از دستور کار 2 میلیاردی دولت و تشکیل کارگروه خبر داده و نوشته که این روزها به بهانه همین ماجرای 2 میلیارد دلار دولت آقای روحانی به شدت مورد حمله اصولگرایان قرار گرفته. روزنامه قانون هم یک گزارشی داره با عنوان دیوان عالی علیه دیوان عالی که کارشناسان حقوقی تاکید کردن راه قانونی و حقوقی در حال حاضر برای پس گرفتن این 2 میلیارد وجود ندارد.
روزنامه شهروند یه گزارش داره درباره ثروت بادآورده ناشی از افزایش قیمت سیگار. خیلی کوتاه موضوع چیه؟
این موضوع مربوط است به اونطوری که روزنامه شهروند نوشته به مصوبه مجلس در جریان لایحه تصویب لایحه بودجه سال 95 که قیمت سیگار رو، سیگارهای خارجی رو هر نخ 50 تومان و سیگارهای تولید مشترک رو 35 تومان افزایش داده و به نوشته این روزنامه کسانی با کسب اطلاعات پیش از تصویب این قانون تونستن انبارهای خودشون رو از سیگار پر کنن و با افزایش قیمت سیگار به ازای هر کارتون به حدود 400 هزار تومان به ثروت بادآورده دست پیدا کنند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، لغو کنسرت همایون شجریان در آلمان.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ مثل سودای آغوش تو داره نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست ندیدی جانم؟
نگاهی دوباره به هوای امروز ایران. امروز تا بعد از ظهر در بیشتر استان‌ها هوا صاف و آفتابی، اما از بعد از ظهر برای استان‌های غربی، شمالی، برخی استان‌های مرکزی و شرق کشور آسمانی نیمه ابری و همراه با بارش‌های پراکنده در ارتفاعات پیش‌بینی شده. دمای هوا امروز گرم‌تر از روزهای گذشته است. البته فردا که میزان بارش‌ها بیشتر میشه، دمای هوا هم کمی کاهش پیدا می‌کنه. در بیشتر استان‌ها از بعد از ظهر وزش باد شروع میشه، در گیلان شدید خواهد بود و فردا هم استان‌های غربی کشور شاهد باد شدید خواهند بود. دمای هوا امروز در تهران حد اکثر به 32 درجه میرسه. گرمترین استان کشور خوزستان با حد اکثر 42 درجه و خنک‌ترین هم استان مرکزی با حداقل 9 درجه بالای صفر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و یک بار دیگه نوبت میرسه به مرور سرخط خبرها. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید در نامه‌ای به شورای نگهبان و رؤسای قوا و با استدلال حقوقی، ابطال آرای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان را اشتباه دانسته است. گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری با امضای نامه خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از وی خواستند تا از همه ابزارهای ممکن برای آزادی و امید کوکبی استفاده کند. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پیروزی‌های جدیدی بر رقبای درون حزبی خود به دست آوردند. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 مأمور و زخمی شدن 1 مأمور دیگر در اثر حمله به گفته او اشرار مسلح به یک ایست و بازرسی در شهرستان خاش خبر داد. و سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران برای شرکت در 5th همایش امنیت مسکو و آنچه رایزنی های دفاعی در حاشیه این اجلاس خوانده شده وارد پایتخت روسیه شد. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با همتای بحرینی خود بر ضرورت آنچه که همبستگی عربی در مقابل رشد نفوذ ایران در منطقه خواند تاکید کرد.
چرا در دین یهود و مسیحیت شراب یک نوشیدنی مقدس اما آبجو نه؟ نتیجه کار یک آبجوسازی در اسرائیل پاسخ این پرسش رو پیدا کرده. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در این باره.
یک کارخانه آبجوسازی در بیت المقدس یا اورشلیم آبجوی تولید کرده که به گفته سازندگانش مزه آبجوهای دوران عیسی مسیح را می‌دهد. چشیدن این معجون کمک می‌کند بفهمید که چرا در کتاب مقدس شراب به عنوان نوشیدنی مقدس معرفی شده، نه آبجو. کوچکترین کارخانه آبجوسازی اسرائیل به اسم هرزل این آبجو را از تخمیر گندمی درست کرده که به گفته متخصصان ژنتیک در دانشگاه تل‌آویو از نژاد گندمی است که حدود 2000 سال قبل برای تولید آبجو در سرزمین مقدس به کار برده می شده. ترکیبی از مزه عسل و میوه در عصاره ای کدر با 3% الکل. این آبجو از 5 کیلو گندم اهدایی دانشگاه درست شده. صاحب کارخانه هرزل طعم آبجوی به دست آمده را دور از انتظار می داند.
مزهش عجیبه، اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشتیم. با اینکه هیچ میوه‌ای اضافه نشده ولی یه جوری طعم تمشک میده. حتما به خاطر گندمیه که استفاده کردیم.
در حال حاضر از این آبجو فقط 1 بطری باقی مانده و بخش اعظم محصول را صاحب آبجوسازی و دوستانش خوردند. تولید کننده این معجون کدر گفته است که طعم این آبجو طرفدار ندارد و طرح تولید اولین آبجوی مقدس را از روی حس کنجکاوی انجام داده و برنامه‌ای برای تولید بیشتر این محصول در آینده ندارد.
دولت حسن روحانی هیئتی را مأمور بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا کرد. نگاه کوتاهی به دیدگاه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این باره. محمد نوشته نوشدارو بعد از مرگ سهراب. کاربر دیگری نوشته حالا مانده پرونده آرژانتین، کنیا و هر جا رد پایی از حزب الله باشد این پرونده تازه راه را برای پرونده‌های بعدی باز کرد. کوروش نوشته با این 2 میلیارد دلار می‌خواند اسم اسامی کسانی که میلیاردها دلار از پول مردم ایران رو دزدیدند روتوش کنند. علیرضا هم نوشته با 2 میلیارد دلار میشه تمام مدارس ایران رو نوسازی کرد و به صدها خانوار بی‌بساط کمک کرد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما برکناری مینو مداح سرمربی تیم ملی تکواندو زنان و دیگر خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، صبحتون بخیر و شادمانی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دیشب یک مسابقه از مرحله نیمه نهایی برگزار شد. منچستر سیتی در خانه مقابل رئال مادرید به تساوی رسید، در دیداری که برخلاف انتظار نه تنها پرگل عذاب در نیامد، بلکه هیچ توپی از خط دروازه نگذشت. تساوی 0-0 و فرصتی برای رئال مادرید که در بازی برگشت در ورزشگاه خانگی بتونه پا به مرحله فینال این مسابقات بگذاره. تیم ملی فوتبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان در تورنمنتی به میزبانی ایتالیا شرکت کرده. مقابل تیم ملی نوجوانان آمریکا با 6 گل نتیجه رو واگذار کرد، که البته خب آمریکا در فوتبال زنان حرف اول دنیا رو میزنه. اختلاف سطح فوتبال زنان ایران و آمریکا کاملا مشخص بود، اما صحنه‌های جالبی رقم خورد در این مسابقه. عکس‌های یادگاری که دو تیم با هم گرفتن، حتی عکس تیمی رو هم با هم گرفتن به شکل تلفیقی، و هدایایی رو هم به رسم یاد بود دو تیم به هم دیگه دادن، از جمله نشانهای فوتبالی دو کشور که با هم رد و بدل کردن، و تصاویرش همچنین گزارشی از شرایط تیم فوتبال دختران ایران رو سایت برگزاری رقابت‌ها منتشر کرده. خبر بعدی در رابطه با برکناری مینو مداح سرمربی تیم ملی تکواندو زنان ایران که 3 سالی بود با این تیم کار میکرد، نتایج بسیار خوبی هم گرفته بود، از جمله اولین طلای ایران تکواندو دختران در بازی‌های یونیورسیاد، موفقیت در رقابت‌های قهرمانی جهان و مدال کسب شده که اولین مدال دختران ایران بود در تکواندو جهانی، و حضور در سایر رقابت‌ها. آخریش هم کسب سهمیه المپیک بود که همین هفته گذشته اتفاق افتاد. اما گفته شده که انتخاب مربی تیم ملی رو به ورزشکار ازانی به المپیک سپردن، او هم تصمیم گرفته که مهرو کمرانی رو به عنوان مربی انتخاب کنه. خانم مداح در این باره گفت که این مسئله بازیکن سالاریه، و اگر قراره که بازیکنان انتخاب کنن، چرا فقط در دخترها چنین تصمیمی گرفته شده و چرا در رقابت‌های تکواندو مردان انتخاب سرمربی تیم ملی مردان رو به بازیکنهای تیم ملی نمی‌سپارن، و گفته که من هرگز نمی‌بخشم کسایی که چنین تصمیمی رو برام گرفتن. خبر آخر درباره وضعیت بهداد سلیمی، مدافع عنوان قهرمانی المپیک در وزنه‌برداری فوق سنگین، که عمل جراحی رو داشت، بعد دوران نقاهت رو سپری کرد. به گفته دکتر نوروزی، پزشک معالجش، اون میتونه به بازی‌های المپیک برسه، تمریناتش هم شروع کرده. سایت کمیته المپیک، رسانه مجازی کمیته ملی المپیک ایران، یه فایل ویدیویی منتشر کرده که بهداد سلیمی 180 کیلوگرم رو در حرکت دوزار خیلی راحت مهار میکنه. البته وزنه بالایی نیست، او در یک ضرب هم بیشتر از اینو میتونه بالای سر ببره، اما خب در شروع تمرینات نشان از آمادگی تدریجی قهرمان جهان و المپیک در فوق سنگین داره. از پر امیدترین ورزشکاران نظامی ایران به بازی‌های المپیک 2016. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
یک بار دیگه با بردی افشین همراه میشیم تا از خبرهای تازه در حوزه موسیقی بشنویم.
دیروز در همدان و در باغ بهشت این شهر پیکر بیجان ناصر مهرورز از هنرمندان قدیمی موسیقی این شهر به خاک سپرده شد. آقای مهرورز یک خواننده آواز بود و نوازنده ویولون و به هنگام مرگ 71 ساله. شنبه این هفته بود که ناصر مهرورز به هنگام کوهنوردی حالش به هم میخوره، اما پس از اینکه او به بیمارستان برده شد از دنیا رفت. لغو کنسرت چرا رفتی در هامبورگ در آلمان این روزها کلی جنجال برانگیز شده. اجرای زنده‌ای که بنا بود شنبه برگزار شد و طی اون آثاری ساخته طهمورث پورناظری از مجموعه موفق نفرشتم و نشیطان با آواز همایون شجریان به روی صحنه برده شد. همایون شجریان خودش در واکنش به جنجال‌های به وجود اومده با انتشار پیغامی مسئولیت لغو اجرا رو به عهده برنامه گذار کنسرت و کمکاری‌های او دونسته و گفته برخلاف اون چه که شایع شده این خواننده بیمار نبوده.
دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت یکایی که شما. من الان در هامبورگ هستم. متاسفانه کنسرت هامبورگ به خاطر کوتاهی که پیش اومده کنسل شد. شایع شده که حال من خوب نیست. حال من بسیار خوبه. انشالله همتون برقرار بشه.
همایون شجریان که از رفتار برنامه گذار سخت شاکی به نظر می‌رسید، گفته حتی این فرد این هنرمند و گروهش رو تهدید جانی کرده. تور کنسرت اروپایی چرا رفتی ادامه خواهد داشت و بعداً و به زودی در استکهلم، گوتنبرگ و لندن دنبال خواهد شد.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرار بسر سودای آغوش تو داره؟
ارکستر فیلارمونیک تهران فعالیت‌هاش رو دوباره اثر گرفته به رهبری آرش گوران و به تازگی فراخوانی رو منتشر کرده برای اینکه نوازنده‌های جدید رو هم به خدمت بگیره. در سه روز آخر اردیبهشت ماه امسال علاقه‌مندان نوازنده‌های سازهای زهی چون ویولون، ویولا، ویولونسل و کنترباس میتونن در این آزمون شرکت کنن. همسر حسین دهلوی خبر از این داده برخلاف اونچه که شایع شده این هنرمند برجسته ایرانی در آسایشگاه سالمندان زندگی نمی کنه. خانم سوسن اصلانی که خودش یک هنرمند موسیقی است و آهنگساز و نوازنده شناخته شده سنتوره درباره وضع جسمانی آقای دهلوی گفته شوهرش دچار فراموشی شده و خانم اصلانی در خانه از او مراقبت می کنه. حسین دهلوی مهر ماه امسال 89 ساله خواهد شد. او یک آهنگساز، رهبر ارکستر و موسیقیدان و طی دهه‌ها فعالیتش آثار برجسته‌ای را برای فرهنگ و هنر ایران باقی گذاشته چون سویت سمفونی بیژن و منیژه. اما ما به اثری به اسم به زندان گوش میدیم، ماندگاری ساخته ابوالحسن صبا که با تنظیم حسین دهلوی این گونه جاودان شده.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه شید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشتید میتونید با شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و پیغام بگذارید.
و من در اینجا رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روزی خوش براتون آرزو دارم
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا یک بار دیگه نگاهی کنیم به آخرین خبرها. ساعت 8 بامداد رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.